پیک نیمروزی. و حالا دعوت میکنم بشنوید گزارش های دوستانمون رو در پیک نیمروزی. فرهاد گرجی دوست و همکارم اینجا هستن با اجرای این بخش. بفرمایید. خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای رئیسیان. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
بعضی میگن که این شرکت داره از راه اختلاف قیمتی که بین کالاهاش با بازار وجود داره، داره اون درآمد ارسال رایگان رو تامین میکنه.
حالا گفته میشه صادرات خاک سرخ هرمز ممنوع شده، اما این ممنوعیت انگار خیلی جدی نیست و برخی به صورت غیر قانونی خاک رو برداشت و به فروش میرسونن.
ما از کشور افریقای جنوبی، از کشورهای بوتسوانا، زامبیا، این کشورهای کشور پرخطرن، کسی وارد مرزهای ما نشده.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. ساعت 14:31 است، حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم با مجموعه گزارش های همکارانم در پیک نیمروزی. پیامک ما 30610. تو این وقت الان پیامک های شما عزیزان رو که فرستادید بخونم. شنونده ای برای ما پیامک فرستادن که چرا سهمیه گازوئیل کامیون ها رو کم کردند الان که فصل سرماست، باید اضافه بشه، در ضمن گازوئیل با نرخ آزاد نیست. باز هم شنونده عزیزی برای ما نوشتن که کامیون وارداتی خریدم، الان پول کامیون اسقاط که جایگزین کنم از 300 میلیون توسط دلال 800 میلیون تومان شده. لطفاً با وزیر دارایی و رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون مصاحبه کنید. خط پیامکی ما 30610. تعاون روستایی میگه تمام اقلام عرضه شده در سایت اینترنتی شرکت خصوصی مربوط به این سازمان نیست و قیمتگذاری اونها ارتباطی به این سازمان نداره. دولت در این چند روز اخیر اقدام به توزیع مرغ و برخی اقلام تنظیم بازاری در یک سایت شرکت خصوصی کرده. شرکت خصوصی همین اقلام رو رایگان به درب خونه ها تحویل میده، اما در این سایت کالاهایی ارائه شده که قیمت اونها از بازار بالاتره. اما چرا باید وزارت جهاد کشاورزی سایتی رو برای فروش کالاهای تنظیم بازاری معرفی کنه که برخی اقلام دیگه در اون گرانتر عرضه شدن؟ گفتگوی همکارم خدایی رو بشنوید با معاون سازمان تعاون روستایی آقای عربشاهی.
شما بخش خصوصی هم برای خودشون بیزینس خودشونو دارن، اونا خودشون یه سری اقلامی رو دارن توضیح میکنن که مسئول نظارت قیمت اون اقلام در واقع سازمان مرکزی نیست به عنوان متولی. یه پلتفرمایی هستن که دارن محصولشون عرضه میکنن. البته ما تاکید کردیم که حتما قیمتشون رو منطبق کنن بر قیمت بازار، ما گفتیم تاکید کردیم به پلتفرم ها که حتما بالای اون قلم کالا بزنن که این تنظیم بازار بقیه مشخص باشه، یعنی تفکیک بشه که کدوم محصول تنظیم بازاری است، کدوم محصول خود پلتفرم ها بالاخره دارن میفروشن، که این کار انجام شده. نشون این شده در واقع به نوعی کارگزار ما در این کار مثلا به لحاظ مالکیتی و به لحاظ سامانه ما نیست، یه پلتفرم آنلاینی که داره کار میکنه.
یعنی الان اون انتقال رایگانی که داره انجام میشه، این کالا رو مثلا خریداری میکنه، همین پلتفرم منتقل میکنه؟
بله، ببینید ما 17700 داریم تخم، داریم مرغ منجمد رو به این پلتفرم میدیم. این شرط ما اینه که با هزینه تبعی که براش ایجاد میکنه 20 تومن به دست مشتری برسونه.
ببینید الان یه گوجه فرنگی که ما پرسیدیم تو بازار حدود 10800 بود، الان اینا 14 تومن میفروختن یکی دو روز پیش. بعضیا میگن که این شرکت داره از راه اختلاف قیمتی که بین کالاهاش با بازار وجود داره، داره اون درآمد ارسال رایگان رو تامین میکنه.
میگن که نه، ببینید این میوه هایی که اینا دارن میفروشن، بالاخره اینا هزینه پرسنل دارن، هزینه سرور دارن، این سامان از قبل هم اینا دارش میفروخته، یعنی اینطوری نبوده که به خاطر این عرضه اقلام دیجیتال این کارو بکنه.
ببینید قبلا داشته میفروخته، ولی الان شما داری به این افزایش قیمتی که تو این سایت وجود داره شما داری رسمیت میدید.
نه، ببینید وقتی که یک میوه ای رو یا هر محصول دیگه رو این پلتفرم داره میفروشه، اگر داره گرون میفروشه، خب مشتریان اول از میتونن، هیچ اجباری نیستش که شما که میخواد مرغ و تخم مرغ تنظیم بازار از این پلتفرم بخرید، باید برید میوه هاش هم بخرید. که ما این فقط یک درگاه بخش خصوصیه برای ارائه خدمات کالای اساسی و فقط اونها رو ما تاکید کردیم که به حال تنظیم بازار بره به فروش برسه. هیچ اجباری نیستش که شما کنار مرغ تخم مرغ و برنج و اینا برید میوه هم بخرید.
حالا اگر میوه الان پس اگر اینطوری که شما میفرمایید تمام تعذیرات اینا همه چی باید جمع بشه، بگن که خب یه جوری نیست، خب نخر بره مغازه دیگه بخره.
من
شما به عنوان نماینده مردم باید خودتون به اینا حساس باشید.
من میگم تعذیرات ورود کنه، خب بده بگه چرا گیرون میفروشید. من به عنوان سازمان مرکزی که وظیفه من توزیع اقلام کالای اساسی و قیمت مصوبه دولته دارم، از طریق پلتفرم بخش خصوصی این کار انجام میدم. قطعاً ممکنه تخلف داشته باشه بازرگان من.
خب شما چرا یه شرکتی رو پیدا بکنید که اون محصولات دیگه‌ای که داره میفروشه بالاتر از قیمت بازار باشه؟
ما باید از پلتفرم بخش خصوصی استفاده کنیم.
خب ببینید، شما رفتی سراغ شرکتی که برخی محصولاتش گاهی 20% بالاتر از بازار هستش و چون گاهی اوقات میوه هستش، مردم فکر می‌کنن مال تابون روستایی هست و نمیتونن تمایز قائل بشن بین این موضوع. مردم هم حالا شما می‌فهمین نخرن مردم. خب مردم طرف میگه که من اینو داره تابون روستایی صدا و سیما رو دیو تلویزیون تبلیغ می‌کنه، فکر می‌کنه قیمت درسته.
این پلتفرم‌هایی که ما باشون کار می‌کنیم، چه بازرگان، بروزرسان هست اینجا، کالومین، اینا بخش خصوصی ان برای عرضه دارن کار می‌کنن، سیستم دلیوری دارن، اینا مشخص دیگه دارن، اینا که تولید ما نیستن.
میفرمایید مرد کسی که مرد فرد عادی مراجعه میکنه که تاوان روستایی هست، به هر حال با کشاورزی و میوه و اینا سر و کار داره، میونه میوه هم داره عرضه میشه، فکر کنه قیمت درسته. ولی
من الان میگم به رابطومی سازمان یک اطلاعیه بدن که آقا فقط اقلام تنظیم بازاری در پلتفرم ها قیمتش مورد تایید ما.
اطلاعیه شما رو ممکن اصلا 50% مردم متوجه نشن. کسی که مراجعه
میکنه نه گفتیم که الان من اینو میگم، این پیشنهاد خوبی بود که شما دادید. من میگم که این اطلاعیه رو هم در پورتال سازمان بزنن، هم در تمامی پلتفرم هایی که دارن عرضه می کنن شرط می ذاریم که حتما این رو به صورت پاپ آف روی سایت بگذارن که اقلامی که فقط تنظیم بازاری هستند با قیمت مساوی سایر اقلام، اگر مردم مشاهده کردن که گرون فروشی داره اتفاق می افته یا قیمت ها قیمت نامتعارفی هستش، میتونن به سازمان تعذیرات اطلاع بدن و هیچ گونه چیزی هم وجود نداره. ما هیچ گونه رسمیتی به قیمت های گران سایر محصولاتی که در این پلتفرم
هست وقتی که با اطلاعی که نمیشه شما در عمل دارید رسمیت میدید.
درسته که گرون هست و باید برخورد بشه، ولی این رفتی به اون کسی که داره طرح عرضه تنظیم بازار انجام میده مستقیما مسئولش به اون. بله ما باید برخورد کنیم، ما به اونا نماینده دولت باید شرط فراهم کنیم که چه در فروشگاه های فیزیکی چه در فروشگاه های آنلاین که داره محصولات عرضه بازار انجام میشه بقیه اقلام قیمت ها متعارف باشه.
بله، گفتگوی بود با معاون سازمان تعاون روستایی آقای عربشاهی درباره اختلاف قیمت برخی کالاهای عرضه شده در سایت معرفی شده که با برای دریافت اقلام تنظیم بازاری که این اختلاف قیمت خب مشهود بوده. خط پیامکی ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی. شما همچنان همراه با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران هستید. شنونده ای از قیامدش پیامک داده که امروز پسر من رو سر کلاس راه ندادن به خاطر نزدن ماسک. یعنی توی مدرسه به این بزرگی نباید ماسک باشه که اگه دانش آموزی فراموش کرد ماسک بزنه یه دونه ماسک بهش بدن. پسرم رو بعد از کلی گریه و التماس از مدرسه بیرونش کردن. اما برخی منابع خبری به نقل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از ورود مسافران آفریقای جنوبی به منطقه جنوب کشورمون خبر دادن. با شیوع سویه جدید کرونا سفر به آفریقای جنوبی یا پذیرش مسافران از این کشور ممنوعه. پیک نیمروزی خبر رادیو در این باره با آقای ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفتگو کرد.
آیه دکتر مزاحمتون شدم، یه خبر به نقل از شما مبنی بر ورود اتباع کشور آفریقای جنوبی منتشر شده.
نه، من آفریقای جنوبی تایید نمی کنم اینا. ما از کشور آفریقای جنوبی، از کشورهای بوتسوانا، زامبیا، این کشورهای کشور پرخطر هم کسی وارد مرزهای ما نشده که ما بخوایم چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم کسی رو راه داده بشن داخل کشور.
درسته آیه دکتر، اون بحثی که حالا با کشتی اومدن و به اصطلاح
ما نگاه کنید، ما در از روز 1/9 تا 10 که آمار داشتیم حدود 32 کشتی وارد بندر امام شده، حدود 650 خدمه داشته که قریب 450 نفرشون همکاران ما تست کردن و تست مثبتی هم توشون دیده نشده. حدود 200 نفر دیگه هم تست منفی با خودشون داشتن.
با خب آقای دکتر، اینهایی که تست منفی داشتن یا اصلا مثبت بودن مربوط به کدوم کشورها بودن؟
ببینید، اگر من که الان تو خاطرم نیست، از همه کشورها، ولی بیشترین تعداد کشتی که اومده بود از امارات اومده بود، ولی که سایر کشورهای دیگه دنیا، کشورهای قطر، نمیدونم عمان یا کشورهای
بله. گزارش آخر این که با وجود منع فروش خاک سرخ جزیره هرمز، این خاک فروشی همچنان ادامه داره. همکارم بخشی.
جزیره هرمز دیدنی ها و جاذب های طبیعی بسیاری داره، اما در میان تمام این دیدنی ها خاک سرخ این جزیره که با کیفیت ترین خاک سرخ جهان از ارزش بسیاری برخوردار. خاک سرخی که سالها به صورت رسمی برداشت و به دیگر کشورها صادر می شد. حدود 2 سال پیش بود که ما این موضوع رو بررسی کردیم و بخشدار وقت جزیره هم بر صادرات این خاک تأکید کرد.
صادر میشه خاک از اونجا یا صادر نمیشه کلا؟
بله بله، مرتب داره صادر میشه. حدود 16 سالی که مرتب داره میره، یعنی مشخص نیست. میگم تو امارات بسته بسته کیلو که گرم گرم حتی فروش میره.
خب الان روزانه آیه نعیمی چقدر صادر میشه از اونجا، مشخصه؟
ببینید آمار نمیدن.
حتی به شما که بخشدار هستید آمار نمیدن؟
ببینید پشت تلفنه من چی بگم خدمتون، کاش رو در رو بود راحت‌تر میشد صحبت کرد.
بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع، حالا گفته میشه صادرات خاک سرخ هرمز ممنوع شده، اما این ممنوعیت انگار خیلی جدی نیست و برخی به صورت غیر قانونی خاک رو برداشت و به فروش میرسونن.
مزاحمتون شدم، شما خاک سرخ دارید؟
بله داریم. شما تو چه کاری میخواید استفاده کنید؟
والا ما میخواییم برای کار صادرات انجام بدیم. حالا گفتیم بگید شما خودتون صادرات دارید؟
چرا؟ چرا داره؟ منظم داره میره. مون تا
به کدوم کشور صادرات دارید شما؟
ما الان عرضم بزرگتیم که برای عراق زیاد داره میره، برای عمان فرستادیم، برای آذربایجان داره میره. آره آره،
همین خاک سرخ هرمز دیگه.
بله بله.
بر اساس آمارهای ارائه شده در کشور 11 معدن خاک سرخ وجود داره که مهمترین و با کیفیت ترین این معادن معدن خاک سرخ هرمز. میزان خاک سرخ استخراج شده کل کشور که بخش عمده ای از اون برای خاک سرخ هرمز، سالیانه حدود 135,000 تن و کل ذخیره خاک سرخ کشور نیز رقمی افزون بر 16 میلیون تن برآورد شده. آقای نقیلو مسئول گردشگری جزیره هرمز:
ما استثنایی ترین جزیره رو در خلیج فارس داریم به نام جزیره هرمز که جاذبه اصلی اون کانی ها و خاک های رنگیه و استخراج این معدن به اسم در واقع صادرات یا به هر عنوان دیگه باشه واقعا مخل و برهم زننده هم اکوسیستم اونجا هست، هم ظرفیت اقتصادی اینجا رو کاملا به هم میزنه.
جلوگیری از خام فروشی و ایجاد کارخونه های فرابری مهمترین موضوع برای برداشت مجدد از خاک سرخ جزیره هرمز بیان شده. حجت الاسلام بهزادی، امام جمعه جزیره هرمز:
تو همین جزیره هرمز 3 تا کارگاه تولیدی بزرگ زده بشه، 3 تا کارخونه زده بشه، چه اشکال داره؟ میبینید چقدر صادرات میشه، چقدر به شما بگم برای همه قشر حداقل 50-100 نفر ما میتونیم جوان هرمزی اونجا مشغول به کار بکنیم.
گفته میشه تازه روی خاک جزیره هرمز مطالعاتی آغاز شده تا ظرفیت ها و برنامه های ایجاد کارخونه های فرآوری رو بررسی کنن. حالا تا مطالعات تموم بشه معلوم نیست چقدر از این خاک باقی مونده. آقای قریشی بخشدار جزیره هرمز:
سرمایه‌گذار وقتی میاد خب بالاخره یک طرح مشخصی باید داشته باشه، اون طرح مشخصش در واقع معرفی میشه واسه سرمایه‌گذاری استان که اونجا تمام ملاحظاتش دیده میشه. اگر طرح داره پتانسیل باشه قطعا حمایت میکنیم اونجا.
خب الان تا الان نیومده طرحی برای اون بحث خاک سرخ اونجا؟
تا الان مراجعه نداشتیم، ولی خب تمام اولویت ما بر اینه که انشالله اون مطالعاتی که بنیاد برکت شروع کرده در این راستا اون انشالله اتفاق بیفته. بعد ما هستیم خدمت دوستان که
خب چرا انقدر دیر تا این همه سال، چرا الان تازه مطالعه میخواد انجام بشه؟
خب میگم ما در مورد گذشته نمیتونیم با شما صحبت کنیم، ولی کاری که الان داره انجام میشه کاری که در واقع به صورت کارشناسی برداشت شده نمونهش و دارن روش کار میکنن که بدون خروجی کاری خروجی در واقع کار شده ای باشه، کارشناس شده ای باشه، همجور نباشه که بخوان حالا یک کاری رو شروع بکنیم.
حالا چطور معدنی که گفته میشه فعال نیست و بهره برداری از اون ممنوع، اما خاک اون در بازار خرید و فروش میشه، موضوعی که نشون میده معدن حداقل به صورت غیر قانونی فعال و نظارت چندانی هم روی اون نیست. ایجاد کارخونه های فرابری و جلوگیری از خام فروشی ضمن ایجاد ارزش افزوده میتونه هم برای کشور ارزآوری در پی داشته باشه و هم میتونه زمینه اشتغال بسیاری از مردم این جزیره رو فراهم کنه.
پایان پیک نیمروزی. شماره پیامک ما 3610. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مانند هدایت ها.
در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانیت، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، پاینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهبرقی همانگی پخش. امروز در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه ها، دوشنبه 15 آذر ماه و اول جمادی الاولی 1443 هجری قمری. تا دقایق دیگر برنامه دانشجو رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 دقیقه شنونده ی زلال تاریخ خواهید بود و بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری، و از ساعت 16 هم دوستان عزیزم برنامه زنده حوالی عصر رو یک ساعت تقدیمتون خواهند کرد، و پس از حوالی عصر انشاءالله به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. همینجا عرض بکنم که زمان غروب آفتاب 16:55 دقیقه هست و نوای جانبخش اذان مغرب رو 17:15 دقیقه انشاءالله به گوش جانمون خواهیم شنید. 3553 و 025 329 10551 و 329 10552 راه های ارتباطی
روابطومی رادیو معارف هست که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. راه های ارتباطی روابطومی سازمان صدا و سیما را عرض بکنم: تلفن سر رقمی 162 بدون نیاز به پیش شماره و سامانه پیام کوتاه 30162. اما به 16 آذر روز دانشجو نزدیک میشیم. برنامه دانشجو رو با موضوع گفتمان دانشجویی تقدیمتون میکنیم و با اعلام ساعت 14:50 از رادیو معارف.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در تختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان نازنین شبکه سراسری معارف. عرض خیر مقدم و خدا قوت دارم خدمت همه اعضای حاضر در جمع. بنده محمد آدمی هستم، مجری برنامه دانشجو، که در خدمت جمعی از دانشجویان عزیز سراسر کشور هستیم و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سید جواد حسینی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه. خب اگر دوستان آماده باشن از همینجا یک به یک خودشون رو معرفی کنن و انشالله به آغاز بحث برسیم. لازم به ذکره که برنامه امروزمون راجع به بحث نشاط دانشجویی هستش. خب در خدمت اولین دانشجوی عزیزمون هستیم. آقای امین، آقا خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده امین بازیار هستم، دانشجوی مهندسی نفت. خدمت شما امروز رسیدیم برای یه سری موضوعاتی که دغدغه دانشجویان می باشد.
خیلی هم عالی. چند سال دانشجو هستین؟
بنده 4 سال دانشجو هستم.
دیگه بس اواخر دوران لیسانس محسوب میشه.
بله دیگه.
خب به سلامتی انشالله خدمتتون هستیم. آقا مهدی شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی محمدزاده هستم، دانشجو رشته حقوق. الحمدلله اینجا هستیم که خدمت رفقا با شما یک گفتمان و گفتگوی مناسبی برای به مناسبت روز دانشجو داشته باشیم کنار هم.
خیلی هم عالی. شما چند سال دانشجویی؟
4 ساله که پا به عرصه هیته دانشجویی گذاشتیم.
پس شما اواخر دوران کارشناسی محسوب بله. میشید. به سلامتی. رشته حقوق.
بله رشته حقوق.
خیلی هم عالی. خیلی خوب. خدمت عزیز دیگری هستیم. آقا مهدی شما هم اسمتون مهدیه.
بله.
خب خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی برازنده هستم، دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی.
خیلی ممنون. شما سال چندمه؟
من سال ششم، ترم آخر ارشد هستم.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. آقای حکیمی عزیز شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی حکیمی هستم، دانشجوی رشته مدیریت دولتی. خیلی خوشحالم که توفیق شده امروز در خدمت شما باشیم و در مورد دغدغه‌های دانشجوها صحبت بکنیم.
شما سال چندمین آقای حکیمی؟
بنده سال چهارمی هست که توفیق دارم دانشجو هستم و مثل بقیه دوستان.
خیلی هم عالی. من یه نکته‌ای که فراموش کردم باشم. اگر دوستان سلام بدونن بفرمایید که اهل کدوم شهر و استان کشور عزیزمون هم هستن. آقای حکیمی از همونجا بفرمایید شما.
بله بنده استان خراسان رضوی و شهر مشهد توفیق دارم که در اینجا حاضر هستم.
ولی در تهران مشغوله.
بله در تهران.
به سلامتی. آقای برزن شما بفرمایید.
بنده هم ساکن تهران هستم، اما خب اصالتاً اهل خراسان شمالی هستیم.
کدوم شهر؟
شهر شیروان.
به به، شهر شیروان.
سلامت.
آقا شهر شیروان به چی معروفه؟
والا به آجیل و نقل و
پس دیگه انشالله بعد به برنامه ما دیگه باید آجیلمون رو از شما خلاصه طلب میکنیم. خیلی خوب، خیلی خوش آمدید. آقای محمدزاده شما بفرمایید.
منم اصالتاً اهل خطه سرسبز مازندران، شهرستان بابلسر، اما خب مثل رفقا دانشجوی تهران.
در تهران مشغول تحصیل هستی. 4 ساله. دوری از خانواده اذیتتون نکرده؟
خب چرا، یه مقدار آزاردهنده است، ولی خب سعی میکنیم که زیاد فواصلش طولانی نشه.
خب آقای بازیار شما اهل کدوم استان هستید؟
بنده اصالتا خوزستانی هستم، شهر اهواز، ولی محل تحصیل من تهرانه و دیگه اینجا در عین تحصیل هستیم.
خیلی خب، پس همه فعلا اینجا اهل غیر از تهران هستیم و در تهران مشغول تحصیلیم. منم خب همینجا خودم رو معرفی کردم، بیشتر معرفی کنم، من اهل استان خراسان رضوی شهر مشهد هستم و در تهران حدود 7 ساله که ساکن و مشغول تحصیلم. بسیار خوب، همونطوری که مستحضر هستید، ما امروز موضوع برنامه‌مون بحث بسیار مهم و پر اهمیت نشاط دانشجویی. خب همونطوری که مستحضرید، یکی از مسائلی که در کنار زندگی دانشجویی، در کنار زندگی تحصیلی بسیار اهمیت داره و جایگاه بسیار بالایی داره، بحث نشاط و اون زندگی هستش که انسان بتونه در کنار فضای دانشجوی خودش بحث نشاط خودش رو حفظ کنه. خب بحث های زیادی هم میشه، مکاتب مختلف، نظریات مختلف، نگاه های مختلف نسبت به مقوله نشاط، نکات متعددی و نگاه های متعددی رو دارن. اما اینکه واقعا ما بتونیم نشاط رو در زندگی دانشجوی حکم فرما کنیم، حکمرانی کنیم و بتونیم این نگاه رو داشته باشیم و در حقیقت به یک تعریف درستی از نشاط برسیم، نیازمند یک نگاه همه جانبه و دقیق تره و تصمیم گرفتیم بتونیم انشالله امروز راجع به این بحث بیشتر گفتگو بکنیم. در همین رابطه از استاد بزرگوار و نازنینم جناب آقای دکتر حسینی تقاضا مندم که نسبت به مقوله بحث نشاط دانشجویی طرح بحث کنیم. اول به یک تعریف صحیح از نشاط اگر اجازه بفرمایید بپردازیم و بعدش هم این که چطور میتونیم این موضوع نشاط دانشجویی رو در زندگی تمام دانشجویان ایجاد کنیم و دانشجویان بتونن این بحث نشاط رو خودشون ایجاد کنن و اون نشاط رو حس کنن. آقای دکتر خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در جمع حاضر هستند و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. موضوع جذاب هست برای برخی از حالا شنوندگان ما که شاید از قشر دانشجو باشند. مسئله نشاط دانشجویی ذیل یا تحت عنوان زندگی و سبک زندگی معنا پیدا میکنه. یعنی زندگی دانشجویی چیزی جدا از سبک زندگی امروز ما در جامعه امروز ما نیست. اگر سبک زندگی امروز خودمون رو نگاه بکنیم، زندگی امروز افراد جامعه ما از صحنه‌های مختلفی تشکیل شده، صحنه‌های تلخ یا شیرین، صحنه‌های جذاب یا کسل کننده، صحنه‌های که انسان‌ها خودشون ساختن یا صحنه‌هایی که در اون اتفاق افتاده براشون. اما زندگی دانشجویی یک شأن اجتماعی هست. جامعه از دانشجو یک سری انتظارات رو داره و این انتظارات خودش مسبب یک سری از شأن‌های اجتماعی برای انسان میشه. زندگی دانشجویی اون چیزی که برای ما الان به عنوان کسی که خودم در دانشگاه دوران دانشجویی رو گذروندم و هنوز هم زیست دانشگاهی دارم، متأثر از حوادث جامعه است. ما الان آسیب‌هایی رو داریم که زندگی ما همه ما رو تحت تأثیر قرار داده و این آسیب‌ها برای جامعه ما هم، برای دانشجویان ما هم، دانشجویان جامعه ما هم این آسیب‌ها وجود داره. یکی از اون مسائل، مسئله روزمرگی و در حقیقت کسل بودن قشر دانشجو است. این معلول ممکنه عامل‌های مختلفی داشته باشه. فقط دانشجویان هم دو جامعه ما نیستن که در حقیقت کسل یا آزرده هستن و یا دچار روزمرگی شدن. من فکر می‌کنم اگر در مورد این مسئله امروز صحبت بکنیم تا شنوندگان ما هم به یک جنبندی مثبتی از بحث امروز ما برسن خوب باشه که چه ابزارها و مهارت‌های لازم هست تا یک دانشجو در زندگیش داشته باشه تا از نشاط بیشتری در زندگی برخوردار باشه. نشاط یعنی چی؟ این هم یه بحث جامعه شناسی خدمتون عرض بکنم. مسئله ای که وجود داره اینه که ما بعد از اینکه جوامع مختلف وارد جامعه مدرن شدند و در حقیقت سازوکارهای جامعه مدرن رو پذیرفتند، مسئله سرگرمی و مسئله نشاط در زندگی برای زندگی‌های صنعتی جدی شد. شاید در جامعه سنتی و دولت‌های سنتی که قبل از در جامعه ما تاریخ ما قبل از انقلاب مشروطه بودن، مسئله تعطیلات یا سرگرمی یا نشاط یا تفریحات معنای خاصی نداشته یا بطنی از و جزئی از زندگیشون بوده. اما الان در جامعه و زندگی صنعتی که ما داریم، حتما بخش از جامعه نیازمند تعطیلات، سرگرمی و نشاط هستن. یعنی شاید یکی از کارویژه‌های دولت‌ها الان این باشه که برای سرگرمی مردم و برای نشاط زندگی